سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما سروران عزیز، میهمانان سفره با کرامت صبحانه با معرفت نهج البلاغه شریف. ما به حکمت 96 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 6 امیرالمؤمنین در حکمت 96 امیرالمؤمنین علیه السلام یک شاخص بسیار دقیقی ارائه می‌کنند برای کسانی که ادعا میکنن پیرو پیامبر اهل بیتن و کسانی که واقعا پیرو خدا و پیغمبر و اهل بیتن. ادعا هزینه نداره، مالیات نداره، سخت نیست، خیلی هم میتونه به ظاهر شیرین باشه، جذاب باشه، برای آدم محبوبیت بیاره، اما پای عمل که رسید، شاخص وقتی گذاشتی، معلوم میشه که ادعای تو خالی داشته، که واقعا شایسته این عنوان تبعیت از پیامبر بود. اول حکمت رو بشنوید، بعد انشاءالله نکته جالبی رو براتون توضیح میدم. قال علیه السلام ان اول الناس بالانبیا اعلمهم بما جاؤوا به. فرمود اولای مردم نسبت به انبیا، نزدیکترین مردم نسبت به انبیا، اون کسانی هن که از بقیه نسبت به آموزه‌های انبیا علمشون بیشتره. هر کسی نسبت به آموزه‌های پیامبر و انبیا گذشته عالم‌تره، آگاه‌تره، متخصص‌تره، این به انبیا نزدیک‌تره. ثم تلا، سپس امیرالمؤمنین علیه السلام برای استناد فرمایش خودشون این آیه 68 سوره مبارکه آل عمران رو تلاوت فرمودن که ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. قطعا نزدیکترین انسان ها به پیامبر کسانی هستند که قطعا نزدیکترین انسان ها به ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که از او پیروی و تبعیت کردند و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردند. بعد فرمود ثم قال ان ولی محمدن صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و ان بعدت لحمته. ولی پیغمبر خدا اون کسی است که از خدا اطاعت میکنه، ولو اینکه نسبتش با پیامبر خیلی دوره، اصلا نه سیده، نه چه میدونم هاشمیه، نه ارتباط نسبی با پیامبر داره، ولی چون تابع پیامبره، یعنی اطاعت از خدا میکنه، این به پیغمبر نزدیکتره. و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم من عصى الله و ان قربت قرابته. دشمن پیغمبر کسی است که معصیت خدا رو میکنه، ولو اینکه خیشاوند خیلی نزدیک پیامبر باشه. بنابراین داره در این حکمت حضرت به ما یاد میده نسبت فامیلی با پیغمبر و اهل بیت و سید و سادات بودن، این حرفا، اینا شاخص ارزشمندی نیست بدون اطاعت. کسی که اطاعت از خدا میکنه ولو هیچ نسبت فامیلی با پیامبر نداره، این به پیغمبر نزدیکتره تا کسی که معصیت خدا رو میکنه ولی سیده، ولی نسبت با پیامبر داره. مگر ما در امامان نداشتیم کسانی که همسرشون قاتلشون بود؟ مگر در امامان نداشتیم کسی که برادرش از خط خارج بود؟ حالا اون بگه نه، من به امام نزدیکترم. وقتی امام عسکری سلام الله علیه به شهادت رسید، برای نماز ایشون، نماز میت به قول معروف، کی آمد وایستاد؟ جعفر کذاب. یه لحظه دیدن کودکی 6 ساله با ابهت آمد جلو و به جعفر کذاب گفت برو کنار، من باید نماز امام رو بخونم، و ایشون نماز خوند. مگه نداشتیم همسر امام حسن مجتبی علیه السلام که قاتل امام حسن مجتبی علیه السلام شد؟ پس نسبت فامیلی بدون این شاخص یعنی اطاعت از خدا پیغمبر اهل بیت ارزشی نداره. اونی به پیامبر نزدیکتره که طاعت خدا در او واقعی تره. نکته رو میخواستم براتون تو این قصه عرض کنم، اما به نظرم رسید باشه در حکمت دیگر انشالله توضیح بدم. بلیه ایست که امروز متاسفانه در جامعه ما هم کم نیست و انشالله اونو به موقعش توضیح میدم. حکمت 97 یه قصه خیلی جالب و بیدار کننده و اشدار دهنده است. نوشته که شبی که فرداش در سرزمین حرورا 12,000 نفر از خوارج میخواستن با امیر المؤمنین علیه السلام بجنگن به خاطر بحث حکمیت، نیمه شب امیر المؤمنین علیه السلام با تعدادی از یارانشون طبق قاعده فرماندهی نظامی رفتن آرام به سمت خیمگاه خوارج برای شناسایی. خب شب رسم نبود که بجنگن. همینجوری که از کنار این خیمه های خوارج رد می شدن، از بعضی بلکه از اکثر این خیمه ها صدای مناجات می اومد نیمه شب. یکی قرآن می خوند و گریه می کرد، یکی نماز شب بخون گریه می کرد، یکی دعا می خوند گریه می کرد. خوارج میخواستن فردا صبحش با قرآن ناطق با امام زمانشون بجنگن، سحر تا صبح زجه عبادت داشت. گویا یکی از همراهان امام علی علیه السلام از صدای مناجات بسیار پرسوز یکی از این خوارج تحت تأثیر قرار گرفت که مثلا خوش به حالش، عجب مناجاتی، چقدر سیمش وصل شده. حضرت به او فرمودن چی داری میگی؟ ببینید حکمت 97 رو. سمع رجلا من الحروریه یتهجد و یقرا. حضرت نیمه شب شنید که فردی از این اهالی حروریه یعنی خوارج به نماز شب و قرائت قرآن مشغول سحر. فقال امام فرمود نوم على یقین خیر من صلات فی شک. آدم بره از سر شب تا اذان صبح بخوابه اما نسبت به دین و اعتقادات و امامش در یقین باشه، شرف داره به کسی که تا اذان صبح زجه عبادت میزنه و در شک زندگی میکنه. جالب نوشتن که فردا که جنگ شد و علی‌رغم همه ارفاقهایی که حضرت کردن و نصیحتهایی که کردن و تهدیدهایی کردن، 4,000 نفر از این خوارج پافشاری و لجاجت کردن و طبق پیشبینی حضرت همشون جز 7 الی 9 نفر کشته شدن و به درک واصل شدن، حضرت با همون یارشون از کنار جنازه ها رد می شدن. یکی از این جنازه ها رو نشون دادن، فرمودن اینو می شناسی؟ گفت نه. گفتن این همون مردیست که دیشب صدای مناجات سحرش دل تو رو برد. کجا رفت؟ رفت به جهنم. چرا؟ چون حضرت در نهج البلاغه می فرمان شمشیری دست من معاویه که به هر تنی بخوره میره جهنم طرف. نیمه شب زجه نماز شب میزد اما رفت به جهنم. اون نکته‌ای که میخواستم در حکمت 96 بگم بذارید اینجا بگم. عزیزان، دور و زمانه ما دور و زمانه عجیبیست. یادتون باشه این نکته که براتون میگم، به عنوان شاخص براقب خودتون باشید. بین عبادت با عبودیت زمین تا آسمان فرق. امروز خانم ها و آقایان زیادی میبینیم که دل و وجودشون رو صفر بستن به عبادت های آنچنان. جلسه یاسین، ختم انعام، جلسه ذکر صلوات، جلسه فلان، دعای فلان، دعای گنج العرش، بعضی هاش مثلا من از کجا پیداش. اینا مفصل اهل اینه. دائم تو خونه شون، تو جلساتشون، تو جمعاشون ذکر، دعا فلان. اینا اهل عبادت هستن اما اهل عبودیت خیلی هاشون نیستن. ابلیس رو ببینید، در خطبه 192 امیر المؤمنین علیه السلام در مورد ابلیس می‌فرماید قبل از خلقت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام ابلیس 6,000 سال عبادت کرده بود. 6,000 سال. بعد می‌فرمان تازه شما چه می‌دانید که آیا این 6,000 سال به حساب سال دنیویه که هر سالش مثلا 360 روز قمری یا 365 روز شمسیه یا نه به حساب سال اخرویه که هر روزش 1,000 سال دنیاست. 6,000 سال اخروی اگر عبادت کرده باشه، میدونین چند میلیون سال عبادت میشه؟ بلکه چند میلیارد سال. حضرت بفرماید ابلیس قبل از خلقت آدم 6000 سال عبادت کرده بود، عبادت بیچون و چرا. اما آیا عبودیت هم داشت؟ نه، تا خدا فرمود به آدم سجده کنید همه سجده کردن جز ابلیس. اونی که از همه بیشتر عبادت داشت عبودیت نداشت و آخرم شد دشمن خدا و آدم و نسلش. مراقب فریب عبادتهای افراد رو نخورید. اون از خوارج، این از شرایط. بعضی ها با عبادت خودشون و وجدانشون رو خفه میکنن. اهل موسیقی و هر نوع آهنگی هستن، اهل رقص هستن، اهل مال حرام در جمهوری اسلامی بدون مالیات، کار غیرقانونی، کار زیرزمینی هستن، اهل هر نوع تعاملات با محرم و نامحرم هستن، اهل هر جور بیرون اومدن از خونه و بالاخره پوشش و آرایش هستن، اهل هر کاری هستن، اما تا دلتون بخواد عبادت هم میکنن. اینا عبودیت ندارن، عبادت دارن. ابلیس پدر جد این هاست که 6000 سال بلکه 6 میلیارد سال عبادت کرد اما عبودیت نداشت. یعنی از دستورات خدا اون قسمتیشو فقط میپذیرفت که خودش خوشش بیاد، اون قسمتی رو میپذیرفت که جلوه داره، اما اونجایی که برخلاف خواست خودش بود میزد زیرش، توجیه میکرد. بترسید از افراد و جمعها و حلقها و جلسات و کتابها و سخنرانیها و اساتیدی که شما رو به عبادت دعوت میکنن اما از عبودیت دور میکنن. فرمود شب تا صبح بخوابی، از آن صبح پاشی نماز صبح تو بخونی، ولی عبد باشی شرف داره به این که شب تا صبح عبادت کنی ولی عبد نباشی، عبد نباشی. این خیلی خطر بزرگ و متاسفانه در این وادی های عرفانی و جلسات و ملسات خیلی رواج داره. اصلا یه پوششی شده برای پوشوندن نفاق که آقا ایشون نه، ما هر وقت دیدیم جلسه یاسین فلان حدیثه که مشغول بودن اینا. یه فریبی شده، شریعت رو ویرایش میکنن، یه تیکش رو میکشن بیرون. اما اینجور آدم ها معمولاً آدمایی که عبودیت ندارن و عبادت دارن این کسانی هستن، به ذکر و دعا و از این حرف خیلی علاقه دارن اما به احکام شرعی کم اعتنا. حالا سخت نگیر و دلت باید پاک باشه، مهم اینه که نزدیک آبروی مردم نشی و مهم اینه که دل کسی رو نشکنی و مهم اینه که مهربون باشی و مهم اینه که فلان. خیلی راحت شریعت رو کوچیک میکنن. عرفانهای منهای شریعت دقیقاً ریشه در عبادت‌های ابلیس دارد. امروز چقدر تو دنیا رایجه؟ عرفان حلقه، عرفان فلان، عرفان فلان. حرف از انرژی و نمیدونم چاکرا و فلان همه رو بیارن قاطی کنن. اینا کسانی هستند که دارن جریان عرفان‌های ضد شریعت رو ترویج میکنن ولو در پوشش شریعت هست. قشنگ رنگ عوض میکنن، قشنگ. جوری دل شما رو میبرن که بابا ما هر وقت اینا رو دیدیم ساعت‌ها جلسه قرآن، جلسه ذکر، جلسه دعا، توسل، گریه، توسل به امام زمان امام حسین، حتی میرن کار خیر میکنن، به فقرا رسیدگی میکنن، به یتیما رسیدگی میکنن، بسته غذایی میدن. همش فریبه. مهم و اصل همونیست که خوندیم در حکمت قبلی و اون چه که پیامبر آورده، یعنی شریعت چقدر عالم و عاملن. اونجا که میرسه میگه حالا سخت نگیر، محرم و نامحرم سخت نگی، تو دلت پاک باشه، تو که قصد و غرض نداری، حالا چه اشکالی داره، یه کم هم فلانه، ظاهر آدم ها مهم نیست. یعنی طرف همه چیش خرابه، میگن خب عوضش خیلی پسر مؤدبی، خیلی مهربونه، خیلی به خانوادش رسیدگی میکنه، خیلی دلش پاکه، خیلی فلان. این آدم ها اتفاقا ناپاکترین آدم ها دلاش، دروغ میگن، کشش به هر حرامی دارن و علکی تظاهر میکنن که دلشون پاک. خیلی مواظب اینا باشید. حکمت 98 م یه حکمت رسانه ایست که ما امروز که در عصر دیجیتال و فرا ارتباطات و رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی و همسانی هستیم خیلی باید مواظب باشیم. حضرت بفرماین اعقل الخبر از استمعوه و عقل الرعایه لا عقل الروایه. وقتی خبری رو شنیدید اون رو بفهمید و عمل کنید، نه اینکه فقط بشنوید و نقل کنید. فان رواه العلم کثیر و رواته قلیل، چون شنونده ها و گویندگان و نقل کنندگان خبر زیادن اما رعایت کنندگانش کمن. بین رعایت و روایت خبر خیلی فرق است. روایت یعنی من از یکی گرفتم فوروارد کردم تو گروه ها بدون اینکه فکر کنم آخه این خبر اصلا راسته، منبعش قابل اعتماده، برفرض که راستم است الان صلاح داری اینو نشرش بدی یا نه. یه نمونهش رو ببینید، تو این عملیات افتخارآمیز و غرورآمیز و فوق العاده حماس که طوفان الاقصا نامشو گذاشتیم، یه دفعه یه موجی شروع شد که ای وای این بیدینای حماس زن یهودی رو گرفتن چی کار کردن، اونو اینجوری کردن، اینو یه دفعه موجی از خبرها و تصاویر این کارها توسط بچه های انقلابی و کانال های چند صد هزار نفری ما نشر داده شد. یک کم فکر نکردی که اه چطور شد یه دفعه در مقابل خبر این با عظمت این پیروزی داره این خبر انقلب قول خودشون وایرال میشه؟ حواستو جمع نکردی که نکنی این سازماندهی شده است؟ یه دفعه شروع کردن 10-15 تا شبهه کردن نسبت به حماس و فلسطین، اینا ناسبیان، اینا با تیم فوتبال ایران بازی نکردن، اینا هدایای هلال احمر ایران رو پس دادن، یه مش دروغ انقدر قشنگ گفته خیلی قبول کردن. به خدا قسم تو دل همین پیروزی بزرگ روز اولش بود که زده بودن حماس، یک جوان متدین اهل مطالعه هیئتی به من گفت لعنت بر فلسطین و لعنت بر اسرائیل. گفتم چی داری میگی دیگه، چرا لعنت به فلسطین؟ گفت اینا دشمنان اهل بیت، اینا ناسبیان. گفتم عزیزم چی داری میگی؟ اولا کی گفته فلسطینیا همشون ناسبیان؟ حد اکثر 10-15% ناسبی و دشمن اهل بیت تو فلسطین هست. کی اینا رو گفته؟ بابا تو فلسطین ما مسجد الامام الحسین علیه السلام داریم، مسجد الامام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داریم. چی داری میگی؟ اکثریت برادران و خواهران ما در فلسطین سنی شافعی هن که بسیار نزدیک هن به شیعه از نظر محبت اهل بیت، و بعد هم اصلا گیرم ناسبی هن. مسئله ما مگه الان دفاع از مظلوم نیست؟ حتی اگر کمونیست بودن، اگر مظلوم واقع می شدن، امیرالمومنین در نامه 47 به ما دستور داده کونال ظالم خصمن ولل مظلوم اونا. ببینید یه خبر رو سریع میارن نشر میدن، متدین و انقلابی و هیئتی ما هم تحت تاثیر قرار می که آها دیدی با اون خانم یهودی چیکار کردن، دیدی با اون سرباز یهودی چیکار کردن. اولا مگه مردم اسرائیل از دولتش فرق میکنن؟ اینا همشون قاصبن، همشون قاصبن. بعدم گیرم دو نفر برداشتن از رو عصبانیت دو تا اشتباه کردن، چه ربطی به این کار بزرگ داشت؟ چرا؟ چون این فرمایش حضرت رو نخوندیم و نفهمیدیم. فرمود وقتی خبری بهتون میرسه فقط به راست و دروغش کار نداشته باشید، به این که الان چرا تو این زمانه داره نشر داده میشه، چه غرضی پشت انتشار این اخبار هست. تا میادم متاسفانه ما بی سوادای رسانی سریع پخشش میکنیم و به همه نشرش بدیم، فکر میکنیم چه کار بزرگی که. انشالله خداوند به ما عقل رعایت بده و فقط در حد عقل روایت نمونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.